وقت ما در جلسات قبل تحقیقی درباره خود مسئله معرفت بود از نظر قرآن برای یادآوری خلاصه اجمالی از جلسه گذشته هر رشته به دستیار ارزید چون بحث درباره معارف قرآن هست قطعا اولین بحث ما این خواهد بود که قرآن درباره خود معرفت چه نظری دارد یکی از معارف بشری خود معرفت هست یعنی معرفت خود معرفت این که اساساً معرفت و به اصطلاح امروز شناخت چی؟ معرفت از معرفت اشیاء دیگر اگر اهمیت بیشتری نداشته باشد اهمیت کمتری ندارد و حتی در عصر جدید در این دو قرن جدید اهمیت مسئله معرفت که باید خود معرفت رو باید شناخت که چیست خیلی بیش از گذشته روشن شده است. این است که ما میخواییم ببینیم که ما که میخواییم درباره معارف قرآن بحث بکنیم میخواییم ببینیم که قرآن چه شناختی از عالم، از خدا، از انسان، از جامعه دارد. در درجه اول میخواییم ببینیم که قرآن چه شناختی از خود شناخت دارد چه شناختی به ما درباره خود شناخت میدهد شناختن لااقل دو مرحله دارد شناختن سطحی ارتباط آگاهانه سطحی با اشیا در آن حدی که حیوانات هم دارند کودک انسان هم دارد این رو بهش میگن که شناخت احساسی یا جهانشناسی احساسی یه حیوان هم در یک حدی شناختی به عالم دارد لااقل خوراک خودش را می شناسد آب را می شناسد بچه حیوان مادرش را می شناسد مادر بچه خودش را می شناسد همجنس خودش را کبوتر را می شناسد دشمن خودش را می شناسد لانه خودش را می شناسد انسان هم در مرحله ابتدا در این حد شناسایی به عالم دارد ولی اون چه که در باب معرفت یا شناخت بحث می شود این نوع شناسایی نیست این شناسایی فرعی پس چه نوع شناسایی مقصود است مقصود اون شناسایی که او اسم تفسیر باید گذاشت جهان تفسیری انسان علاوه بر این که در حد حیوان عالم رو می شناسد علاوه در اینها عالم را تفسیر می کند. تفسیر می کند. تفسیر کردن یک مرحله عالی تر و عمیق تر از شناخت است. یعنی روابط ضروری حوادث را تشخیص می‌دهد. قوانین کلی عالم را تشخیص می‌کند. بلکه واقعیاتی در ما ماورای محسوسات خودش تشکیل می کند. البته حالا مقصودم ماوریات ماورای مادی نیست، حتی ماوریات های مادی. واقعیت هایی در ماورای محسوسات خودش تشکیل می کند. این هاست که اینجور چیزا ما بهش میگیم جهان تصویری، و اون چی که امروز به نام جهانگیری معروف هست و میگن مثلا جهانگیری در اصل مقصد چیست، معلومه که مقصود جهان احساسی نیست. جهان احساسی که دیگه به مکتب و غیر مکتبی فرق نمی کنه، چشم و گوش و لامسه مردم بستگی داره. اون چی که در مسئله جهان بینی مطرح است، همون معنای جهان شناسی، این معرفت به جهان، اون هم معرفت عمدی، یعنی تفسیر کردن جهان. گفتیم که شناختن در باب شناخت نظریات متعددی هست. ما در جلسات پیش نظریات را گفته ایم و تکرار راجع به مواضع شناخت، یعنی شناخت انسان از کجا سرچشمه میگیرد، راجع به این هم در جلسات پیش بحث کردیم. بعضی معتقدند که شناخت انسان صرفاً از حواس انسان سرچشمه میگیرد. اگر قرآن این نظر رو تأیید میکنه، قرآن این نظر را به عنوان یک نظریه انحصاری تأیید میکنه. ولی قرآن در این که طبیعت را یک منبع از منابع بزرگ معرفت می دارد و در این که حواس را ابزاری برای معرفت و شناخت می داند، همین آیه ای که الان از سوره مبارکه نحل خوندم، دنباله آیه این مطلب رو بیان. وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پشت سر این که می‌فرماید شما به دنیا میآیید هیچ چیزی نمی‌دانید، می‌گه ولی خدا برای شما چشم داد و گوش داد. حالا افعیدش باشه تا بعد بیان بکنم. خدا به شما چشم داد و گوش داد. مفسرینی که باریک بین بودن همینجا همین نقطه رو استفاده کردن، یعنی شما از مادر که متولد میشه چیزی نمیدانید، خدا به شما چشم داده، گوش داده، از راه چشم و گوش هست که میدانی. البته اثباتش نفی مادر نمی کند،
چشم گوش خدا این دو نعمت را که اینا بزرگترین نعمت حسی هستن در میان حواس انسان در درجه اول چشم است، در درجه دوم گوش، بعد حواس دیگر در درجه های بعد قرار گرفتن. در درجه اول اونی که منبع علم و معرفت، ابزار علم و معرفت هست، این دو حس هست. قرآن هم بیشتر اینا رو ذکر کرد. در اینجا ما میبینیم حواس هر که بدارم انسان با همون حواس خودش میکنه. در واقع حس و تجربه را قرآن به عنوان یک وسیله و یک ابزار برای این که لا تعلمون تبدیل به تعلمون بشود، لا تعرفون تبدیل به تعرفون بشود میشناسد. از قرآن حس را و قهرن تجربه را به عنوان یک ابزار برای شناخت و به تعبیر دیگر طبیعت مادی قابل حس و لمس را به عنوان یک منبع برای شناخت انسان به رسمیت میشه. که میگه که خدا این علم و معرفت، این سمع و بصر را برای علم به شما داد. از معلوم که ارزش نظری دارد، ارزش علمی دارد، ارزش شناسایی و شناختی دارد. البته نکته ای که الان اشاره کردم بیشتر باید توضیح بدم. نباید مانند بعضی از مسلمین یک دفعه اقراق و مبالغه بکنیم، بگیم که از نظر قرآن فقط منبع معرفت منحصر به حواس است. بعضی از نویسندگان اسلامی جدید که تعمق زیادی در مسائل معارف قرآن ندارند، از قبیل ابوالحسن ندوی، از قبیل فرید وجدی صاحب کتاب دارة المعارف و کتابهای دیگر، و از قبیل سید قطب و امثال اینها، اینها به حکم این که تحت تأثیر فلسفه حسی اروپا واقع شدهاند و بعد هم توجه کردند به آیات زیادی در قرآن مجید که بشر را دعوت به مطالعه از راه حواس به طبیعت، در مطالعه به طبیعت از راه حواس می کنند، یک دفعه آمدن گفتن از نظر قرآن اصلا راه معرفت منحصر به همین است. اصلا راههای دیگری که تا حالا رفتن، همه راههایی که عقلای مسلمین، معقولین مسلمین یعنی متکلمین و فلاسفه از طریق عقل رفتن، خطا بوده. راههایی هم که دیگران از راه دیگر رفتن، از راه قلب و تصحیح قلب رفتن، خطا بوده. یک راه بیشتر وجود ندارد و اون راه حس و طبیعت هست، یعنی طبیعت یگانه منبع منحصر معرفت و حواس یگانه ابزار منحصر تحصیل معرفت از طبیعت. این قطعا اشتباه. ولی در این که طبیعت یک منبعی است برای شناخت و حواس ابزاری است معتبر برای شناخت از نظر قرآن، به عنوان یکی از منبعها و یکی از ابزارها، مثلا جای شک و تردید، این یک منبع و یک ابزار. آیا قرآن غیر از این منبع و ابزار دیگری هم قائل است؟ قرآن مسئله ای که مطرح می شود منبع عقل استدلال، استدلال یعنی سیاق، یعنی برهان. آیا قرآن منبع عقل را مانند منبع طبیعت معتبر می شمارد؟ آیا ابزار استدلال را، ابزار قیاس و قرآن را مانند ابزار حس و تجربه معتبر می شمارد؟ جواب اینه بلی، این را هم باید. به چه دلیل؟ این هم به دلیل های زیاد. اولا در همین آیه که خوندم، وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. پشت سرش وَالْأَفْئِدَةَ دارد. فؤاد، فؤاد به معنی دل است. و در قرآن دل وقتی که گفته می شود، حالا این در وقت مخصوصی ما بحث می کنیم که چرا قرآن فکر را و تعقل را به دل نسبت می دهد، بحث مستقل نیست که بعد در قرآن مستقلن باید بحث می شود و بحثش می کنیم. ولی در این که قرآن به یک حقیقتی به نام فؤاد حائل است، خود قرآن اون فؤاد را مبدع و منشأ تعقل و تفکر و استدلال می داند. و در واقع در این آیه که می فرماید خدا به شما چشم و گوش و فؤاد داد، چشم و گوش داد که مواد اصلی معرفت را جمع کنید، و فؤاد داد برای این که استدلال بکنید و تعقل بکنید و تفکر. خود این آیه دلیل از این آیه که بگذاریم، باز آیات زیاد دیگری ما در قرآن داریم که استدلال را ابزار معتبر می شمارد و عقل را منبع معتبر. یکی این که در خود قرآن از ابزار استدلال، از ابزار برهان استفاده شده. چه دلیل برای به رسمیت شناختن ابزار استدلال و معتبر شمردن منبع عقل از این بالاتر که خود قرآن مجید به استدلال عقلی و به اقامه برهان عقلی در بسیاری از مسائل پرداخته؟ در باب توحید، در باب معاد، در باب نبوت، در باب مسائل اصول دین قرآن استدلال می کنه. اصلا آیه قل لو کان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا، که اگر اله متعدد می بود این نظام تباه شده بود. این خودش یک بیات استثنائی است. یه برهان عقلی صد درصد عقلی. اگر استدلال به قرآن معتبر نشمارد و اگر قیاس رو معتبر نشمارد، که خودش قیاس نمی کند، یعنی خودش برهان اقامه نمی کند، اقامه قیاس نمی کند. یا مثلا در مورد معاد، افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. به اصل غاییت تمسک بیفتد و به اصل حکمت باری تعالی تمسک بیفتد. اگر معادی نباشد، از خلقت ما شما را عوض خواهد بود. یعنی و خلقت عبد، خلقت عبد که محال است. مگر ممکن است چنین چیزی که خدای حکیم کار عبد بکند؟ پس چون اگر معاد نباشد خلقت عبد است و عبد محال است، پس حتما وجود معاد ضروری است. این خودش اقامه مرغا است. اگر ما بودیم فقط بر همین گونه آیاتی که در قرآن مجید هست کافی بود برای این که بگیم قرآن ابزار استدلال را و منبع عقل را معتبر می شود، ولی منحصر به اینها اولا در خود قرآن مجید آیاتی که دعوت به تعقل، مستقیما دعوت به تعقل می کند، مستقیما دعوت به تفکر می کند، مستقیما دعوت به تدبر می کند، یعنی به کلماتی استدلال می کند که همه ابزارهای عقل هستند. اگه چرا فکر نمی کنید؟ یعنی چرا عقل را به کار نمی اندازید؟ چرا از ابزار این قوه مقدس استفاده نمی کنید؟ ما کدام کتابی را پیدا می کنید به اندازه قرآن این همه دعوت به تعقل و تفکر کرده؟ در بسیاری مسائل دیگر با موازین قرآن بحث می کند که اون موازین فقط موازینی است که در عقل معتبر است. یعنی اگر عقل معتبر نباشد اون موازین اعتبار ندارد. مثل این که در مورد جریان تاریخ بشر با یک نوع استدلال علت و معلولی از راه استدلال از علت به معلول و از معلول به علت وارد می شود که بحث فلسفه تاریخ بحث جدایی است برای یا در باب فلسفه احکام برای احکام فلسفه ذکر می کند. فلسفه ذکر کردن میدونی در علم و اصول ثابت شده است که فلسفه احکام یعنی حکمت احکام، و حکمت احکام یعنی چیزهایی که برای تشریع احکام به منزله علتن برای معلوم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم چرا لعلکم تتقون، اقم الصلاة چرا لذکری، ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، ان الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. یعنی میگه این حلال است، اون حرام است، این واجب است، و بعد تعلیل میکنه اون حرام است به این دلیل، اون واجب است به این دلیل. این تعلیل کردن اگر حکم عقل اعتبار داشته باشه این استدلالات معنی نداره. پس استدلال به عنوان یکی از ابزارها و عقل به عنوان یکی از منبعها از نظر قرآن مجید معتبر. از این بالاتر در مورد عقل این است که خالی کرده قرآن مجید قطعاً یک نمونه از اعجاز این کتاب کریم و اون کار این است. ببینید استدلال مانند هر چیز دیگر خطا پذیر است. که از کردیم در یکی از جلسات که شکات ها به همین دلیل به شک گراییدن که گفتن حس خطا می کند، عقل و استدلال هم خطا. فیلسوفان کوشش کردن که راه خطای عقل را ببندن، منطق را برای همین جهت وضع کردن. درباره علم منطق گفتن علم عالی و تعصم و مراعات و از ذهن عن الخطأ فی الفکر. اما یه مطلبی که قرآن این رو در 1350 سال پیش این مطلب رو در قریب 1400 سال پیش بیان کرده است و علمای جدید در 300 سال و 400 سال پیش این مطلب را به صورت علمی بیان کردن، این بود استدلال انسان از دو را دچار خطا می شود. یکی از راه صورت استدلال، صورت استدلال درست مثل این ساختمان، این ساختمان است. هر ساختمان یک مواد و مصالحی لازم دارد. مثلا آجر باید باشد، سیمان باید باشد، گچ باید باشد، سنگ باید باشد، آهن باید باشد، این نمازد. ولی یک مهندسی و یک ساختمان و یک شکل لازم دارد. اینکه این دیوار مثلا 6 متر 7 متر برود بالا، مستقیم برود بالا، نه چرد. در اون قسمت بالا افقی باشد و تراز باشد، نه شیبدار. فکر انسان هم این جور است. فکر یک سلسله مواد و مصالح دارد و بعدم این مواد و مصالح را ذهن شکل میدهد، صورت میدهد. باید همینجوری که این ساختمان باید مواد و مصالح درست باشد، یعنی آجرش پوسیده نباشد، گچش مرده نباشد، بعدم صورتش هم باید درست باشه. معمار وقتی که میبرد بالا، بنا که میبرد بالا، میبینید که یه شاغول دارد که با اون شاغول خودش اندازه میگیرد، ببیند دایه این دیوار رو مستقیم برده یا کرد. کرد برده باشه ساختمان دوام پیدا نخواهد کرد، در میرد. منطقه صورت که منطقه عرستو باشد، منطقه عرستویی باشد، فقط نیمی از کار را از عهده برمی آید و اون این است که می تواند جلوی خطای صورت رو بگیرد. یعنی صورت سن جهت می تواند بفهمد و بفهماند به ما و در این جهت شک و تردیدی نیست که منطق ارسطو منطق صورت است و می تواند از نظر صورت سنجی به ما بفهماند آیا صورت فکر ما، شکل فکر ما، منطق شکلی دیگه، شکل فکر ما، صورت فکر ما درست یا غلط. این کافی ممکنه فکر ما غلط باشد، نه از راه صورت بلکه از راه مواد و مصالح. اگر مواد و مصالح خراب باشد نتیجه غلط است، برای صورت هم درست. این دیگه آقایونی که من که خوندم احتیاجی نداره من درباره این قضیه توضیح بدم. ما صحت مواد را از چراغ میتوانیم تضمین بکنیم؟ در اروپای جدید در این تحول فکریی که پیدا شد از دکارت فرانسوی و بیکن انگلیسی شروع شد، اینها افتادن دنبال این راه. آقا منطق بعضی از گفتن اصلا ممنقه رسول به هیچ لحظی هیچ جا به درد نمیخورن که البته این حرفش نادرست بود. ولی لااقل این مقدارشو گفتن کافی نیست. گفتن ما باید یک ابزاری و یک وسیله سنجشی به دست بیاریم که مباش و مصالح فکر را هم بتوانیم بسنجیم. مثل اینکه یه ابزاری داشته باشیم که این آجر را وقتی به ما میدن زیر فشار بگذاره میبینه این آجر به درد میخوره یا نه، آیا زود مثلا متلاشی میشود یا نه، این آهن ما مثلا آهن سالمی هست یا سالم نیست، این گچ ما سالم است یا سالم نیست. تلاشها در این جهت هیچ کتابی مانند قرآن راه‌های خطای عقل را در مواد فکر نشون ندارد. تحقیقا نمونه اعجاز اون چند که دیگران گفتن هزار سال بعد از قرآن این حرفا را زدن، ولی در هزار سال قبل از اونها قرآن این مطلب را بیان کردن. اگر یه در آب خوردن پیدا بشه به من بدن میتونم یک کمی دیگه صحبت کنم، اگر نه نه. نمیدونم اینجا پیدا میشه در این محل یا پیدا نمیشه. خیلی عجیب این لرزشگاه های فکر که در قرآن مجید ارائه شده. از دو جهت توجه به اینها برای ما مفید است. یکی از اون جهت که خودش نشون دهنده این است که قرآن عقل را معتبر می شمارد. به الا اگر عقل عقل به استدلال عقلی اگر معتبر نبود دیگه فایدهش یه که بیان لغزشگاه‌هاش رو نشون بدن. یه لغزشگاه‌ها نشون دادنش اون وقت مفید است که نشون برای این باشه که این در یه جاهای لغزش نکنه و به نتیجه نهایی برسه. جهت دوم عمق معارف قرآن مجید رو نشون میده که چگونه قرآن مجید به مطالبی توجه فرموده است که افکار اندیشمندان بشر تا زمان خودش به هیچ وجه به این مطالب توجهی نداشتند و تازه بعدها بعد از 700 سال 800 سال 900 سال این توجه ها پیدا شدن. یک چیزی که به نظر خودش کشف کرد در باب مواد فکر و اندیشه این در منطقی که برای خودش وضع کرد، اون منطق بیشتر برای این بود که در مواد اشتباه نکند، نه منطق صورت با منطق صورت ارسطویی متفاوت بود. این حرف رو زد، گفت اکثر مردم که اشتباه میکنن این است که با این که میگن در قرآن مواد و مطالبی که باید عقل بشود باید یا بدیهی اولی باشد، یعنی یقینی باشد در حد بدیهی، یا نظری اگر باشد که با بدیهیات اولیت ثابت شده باشد به حد یقین رسیده باشد، یا سایر اموری که میگویند محسوس باشد، وجدانی باشد، ولی به هر حال اون ماده باید یقینی باشد که اگر انسان در این روز روزن شک میکند در اون ماده نباید شد، در اونی که به عنوان مصالح در یک برهان به کار برده میشود. ولی میگوید در عمل، در عمل انسان دوچار این غفلت می شود، دوچار این اشتباه می شود که چیزی که برای ظنی او را به جای یقینی می گیرد، ظنی را به جای یقینی می گیرد. اگر انسان ظنیات را به جای یقینیات در برهان به کار ندارد از نظر مادن اشتباه صورت با منظر عرصی می شود یه دیگه ماده را با مراقبت کامل 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 که تا یک امری واقعا برای انسان یقینی 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 نباشد که توی هزار احتمال هم یک احتمال ندهد یک احتمال شراف ندهد اونا هرگز اشتباه این یه مطلب عمیقی هست یعنی ذهن به ذات اشتباه نمی کند ذهن بعد به کار بردن سبب اشتباه ذهن می شود این یک مسئله فلسفی بسیار عالیه که ذهن به خودی خود اشتباه نمی کند نوع به کار بردن بعد به کار بردن ذهن سبب اشتباه می شود مدعی شد که این همه که فیلسوفان اشتباه کردن بیشتر بیشتر این بوده که یه مسئله برشون در حد یک امر زنی بوده ولی زن قوی 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 زن متاخله به علم به قول طلبا ولی فکر نکرده که زن قوی هم یقین زن هیچ وقت به ما اطمینان نداده است که اگر زن قوی هم پیدا کردی اطمینان هم پیدا کردی اشتباه نمی کنی یقین یقین فقط که انسان را حفظ می کند و نمیگذاره انسان اشتباه کند
راجع به این هم در جلسات پیش بحث کردیم بعضی معتقدند که شناخت انسان صرفاً از حواس انسان سرچشمه میگیرد و غیر از این چیزی نیست بعضی معتقدند که اصلا شناخت حواس ارزش شناختی بیدید وجه ندارد شناخت به اون معنی تفسیر درد می کنند فقط و فقط به عقل انسان بستگی دارد و در شناخت ماهیت عقلی مغز دارد تو فلسفه جدید مثل دکارت دیگه نظریه همین بعضی اساسا معتقدند که نه حس و نه عقل هیچ کدام ارزش شناختی ندارند فقط دل و الهام ارزش شناختی دارد در میان فلاسفه جدید حتی بعضی چنین نظریه ای دارند که برتون چنین نظریه ای دارد ما مواضع شناخت را از نظر قرآن در جلسات پیش قسمتی از مواضع را ذکر کردیم گفتیم حس حواس از نظر قرآن ارزش شناختی دارد همچنان که عقل هم از نظر قرآن ارزش شناختی دارد حالا در ادامه اون بحث ها امروز که خیال میکنم به مطلبم به همینجا رسید دقیقا هم یادم نیست به هر حال ما از اینجا بحث رو شروع میکنیم آیا قلب به همون اصطلاحی که قرآن در باب قلب دارد نه معنای این عضو گوشتی خب معلوم این عضو گوشتی مقصودش نیست قرآن اگر میگوید که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب این مایه تذکر است برای کسی که قلبی داشته باشد مقصود نیست که بعضی مردم این قلب گوشتی رو دارن بعضی این قلب گوشتی رو ندارن کما این که در ادبیات اگر اون میگوید دل میرود به دستم صاحب دلان خدا را نمیخواد دیگه این دل گوشتی کنده شده میره جای دیگر خود ما اگر بگیم دلم کنده شد مقصود یک قانونی در وجود ما غیر از قانون عقلی اون عمق روح ما اوست میخواییم ببینیم که آیا قرآن برای قلب ارزش معرفتی قائل است؟ یعنی آیا قلب انسان میتواند منشأ یک سلسله شناختها و معرفتها واقع بشود؟ این یه مسئله است که همیشه در عالم مطرح بوده است. امروز می‌بینید که از طرف کسانی که بالخصوص یه مقداری مادی فکر می‌کنند، حس و محسوسی فکر می‌کنند، این حرف خیلی براتون زور می‌دهد. آدم دیگه آقا قلب انسان هم قانونی برای معرفت، مبدعی برای معرفت. ما فعلا در مقام اثبات مطلب به دلائل علمی یا فلسفی نیستون. اول باید ببینید اصلا قرآن چنین نظریه ای دارد یا چنین نظریه ای ندارد. اول بریم ببینیم از نظر قرآن چنین چیزی هست یا نیست. قرآن و بخش‌های قرآن یعنی سنت معتبر، حدیث معتبر. در قرآن ما با آیاتی از این قبیل برخورد می‌کنیم. مثلا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا فإن الله لمع المحسنین. کسانی که در ما در راه ما یاد بکنند و کوشش بکنند، معلوم است مقصود یعنی کسانی که کوششون خالصا مخلصا برای ما باشد، اخلاص ببرند، موحد عملی باشند، هر انگیزه دیگری را از خودشون دور بکنن. ما اونها را به راههای خودمون هدایت میکنیم. این معلوم است که یعنی ما به افرادی که دو کار میکنن، اولا خوشا هستند و اهل عمل، ثانیا در خوشایی خود خلوص می‌ورزند، اخلصوا دینهم لله، مصداق واقعی مخلصین له الدین شدند. ما به اونها نور میدهیم، به اونها هدایت میدهیم، به اونها روشنایی میدهیم. به همون معرفت است دیگه. ما به اونها آگاهی میدهیم، ما به اونها شناخت میدهیم. آیه دیگر ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این باز به زبان دیگه، اگر تقوای الهی داشته باشی، تقوا را گفته این که به معنای خودنگهداری، اگر خودتون را از لغزش ها، از گناهان، از سیئات، از هوای نفسانی حفظ بکنید، از وساوس حفظ بکنید، خدای متعال برای شما فرقانی قرار میدهد. میدونید فرقان از ماده فرق است، فرق به معنی تمیز است، یعنی خدا به شما چیزی میدهد که مایه تمیز و مایه تشخیص باشد. شما اگر از طرف شما این گام برداشته بشود، گام تقوا، خدا گامی بسید شما در می دارد به این که به شما مایه تشخیص می دارد. آیه وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، این وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ دنبال وَتَّقُوا اللَّهُ همین معنادش استفاده می شود که شما تقوای الهی داشته باشید، خدای متعال معلم شما می شود که شما تعلیم می دهد. بعض آیات دیگری که به این مضمون یعنی همین معنا را تأیید می کند که خدای متعال می فرماید در قرآن، مثلا سرگذشت اصحاب کهف را ذکر می کند که اینها قیام کردند و قیام لله کردند و برای خدا قیام کردند، خدا هم در هدایت اونها افزود انهم خطیتون ها منو برد بهن لزدناهم هدا و ربطنا علا قلوبهم از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض. هم می فرماید بر روشنایی اونها افزودی، هم می فرماید به اونها قلب اونها را محکم کردی، استحکام روحی به اونها دادی. چرا؟ چون برای خدا قیام کردن در مقابل شرک های زمان خودش. یا آیه مبارکه دیگر والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. در داستان موسی و عبد خالق، داستانی که در قرآن در سوره کهف آمده است، اون عبدالصالح که اسم سر قرآن نیامده ولی خب در روایات اینها گفتن که در اونجا وقتی که اینها در سراغ به جستجوی اون شخصی که راه نمایی شده اند که دروند و از اون چیز بیاموزن، وقتی که اون پیدا می کنن موسی و همراهش، قرآن اینجور تنبیه می فرماید که فرجدا عبدم من عبادنا، فوجد عبدم من عبادنا آتیناه من لدنا علما. پس این دو نفر موسی و همراهش یافتند بنده ای از بندگان ما را که ما به او از نزد خود علم داده بودیم، یعنی علمش را از ما گرفته بود، نه از کتابی و نه از معلمی بشری. این که تعبیر می فرماید فوجدا عبدا من عبادنا، تکیه روی کلمه عبد و عبودیت می کند، اشعار به منات و علیت اون احیان است، یعنی کن عبد ما بود، یعنی کن به مراسم و عبودیت عمل کرده بود. چون خدا پرست مخلص بود، همه همون مضامین اون آیات رو بیان میکنن، عبد ما بود نه عبد هوای از هواهای نفسانی، عبد ما بود نه عبد بدن خودش، عبد ما بود نه عبد مثلا تو، عبد ما بود نه عبد یک انسان، برای ما بود. مثال ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بود، بنده ای بود که همه چیزش برای ما بود، زندگیشم برای ما، مرگشم برای ما، برای ما میزید. اون عبد بود، از عبودیت دنبالش اینه،
آتیناه من لدنا علم.
این اصطلاح علم لدنی که در فرهنگ اسلامی آمده است و خرافا بیشتر روش تکیه کرده است از همین آیه قرآن گرفته شده. علم لدنی، علم لدنی که میگن اصطلاح که از اینجا پیدا شده، از این آیه قرآن گرفته شده. باز هم آیات دیگری در قرآن در این زمینه هست، اما در سنت، در سنت عام از حدیث یا دعاها یا خطب بالخصوص خطب نهج البلاغه زیاد است الا ماشاءالله هست، قابل انکار نیست. این به ما میتونیم اسم تعبیر بکنیم، بگیم بعد معنوی شناخت، بعد معنوی شناخت. به عنوان نمونه من چند تا را براتون میخوانم. یکی حدیث معروف نبوی که شیعه و سنی بالاتفاق روایت کردن در کافی این حدیث هست و در کتب دیگر هم هست و در کتب اهل تسنن هم هست. حدیثی که مضمونش این است، این عبارت خیلی نزدیکی دیگون در کافی هست به این عبارت نیست، ولی مضمون همین مضمون هست که من احلف لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. پیغمبر فرموده است اگر کسی بتواند 40 شبانه روز خودش را خالص برای خدا بکند، برای خدا 40 شبانه زیست بکند، فقط 40 شبانه، خدای متعال چشمهایی از حکمت از دل او بر زبان او دارید. در بعضی روایات میبینیم که بعضی افراد میان خدمت پیغمبر یا ائمه یه مطالبی میگن که این مطالب سنه از حد اینها بیشتر است. اونا میفهمن، میفهمن این بنده این که خداوند حکمت را از قلب او بر زبان او جاری ساخته است، یعنی نوعی به اصطلاح دارای روشنبینی درونی معنوی. یا پیغمبر اکرم فرمود جاهد و انفسکم تحل قلوب و کمل قلوب و کمل حکمت، با نفس با نفوس خودتون جهاد کنید در دلهای شما حکمت حلول می. این حدیث نید. در نهج البلاغه یکی دو تا حدیث نبوی دیگه هم باز براتون بکنم بعد در خلال نهج البلاغه. حدیثی هست که در تفسیر المیزان جلد پنجمش یادم نیست در زیر کدام آیه هم هست، احتمال دیدم در زیر آیه تعاون و علال بره و تقوا در اونجا باشه شده در زیر دیگه، ولی به حال در جلد پنجم المیزان هست نقل کردن، از کدام نقل کردن یادم نیست، ولی در کتاب های اخلاقی و مثل جامع السعادات اینها هست، در کتاب حدیث من الان یادم نیست. پیغمبر اکرم فرمود که لولا ان الشیاطین یقومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات والارض. اگر نبود که شیاطین دور دلهای بنی آدم میگردند و گردش میکنند، یعنی اگر اینها نبودند و دور شده بودند، یا اگر انسان اینها را دور کرده باشد، انسانها ملکوت باطن آسمان ها و زمین رو می دیدن، یعنی همونی که خدا به ابراهیم داد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات نصیب آنها می شد.
ابراهیم از اون جهت نصیبش شد که از وسابق شیطانی از حول و حوش او بود.
یا باز پیغمبر اکرم فرمود که در همون جا نقل می کنن
فرمود لولا تسهیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارى. اگر نبود تکثیر در سخن شما، حرف مفت زیاد میگی، زبان را نمیبندید از اون چه که لازم نیست و مفید نیست،
و اگر نبود تمریج در دلهای شما،
مرج عبارت از یک مرتع یعنی سرزمینی که علفزار باشد که برای چریدن حیوانات جای مناسبی، اینجا بهش میگن مرج. مرج عذرا در نزدیکی شام که جناب حجر ابن عدی رو در زمان معاویه شهید کردن، یک همچه سرزمینی بوده، یک سرزمین سبز و خرمی بوده، اینها رو در اونجا نگه داشتند و بعد رفتن در شام برای اینکه کسی اجازه بکنند و بعد دستوری گرفتن که بیان اینها رو مثلا از اینها یک مثل توبه مانندی یا از شم بیان بگیرند و از اینها اونا قبول نکردن، همونجا شهید شد.
تعبیر عجیبی، لولا تکثیر فی قلوبکم، ببخشید، لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم،
اگر نبود خرحرفی ها، حرف های بیهوده و چه برسد به حرف هایی که گناه است،
و اگر نبود که تمریج در دلهای شما،
یعنی دلهای شما حالت علفزارها رو پیدا کرده که هر گونه حیوانی در اونجا چرا میکنه، به قول سنایی این دیگه دل نیست، ده هست.
اگر نبود که این دلهای شما به صورت ده در آمده است، گفت ده بود اون نده که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار، هر نوع حیوانی
اینجا می کرد، یا برای هر حیوانی در اینجا بود شما می شنیدید اون چرا که من می شنیدم و می دیدید اون چرا که من می بینم، یعنی اون صداهای غیبی که من می شنیدم شما می شنیدید، حالا نمی شنیدید رو وقت می شنیدید، اون حقایق غیبی که من شهود می کنم شما شهود می کنید. و لحاظا در نهج البلاغه در اون خطبه معروف خطبه خاتم که می فرماید بلغت جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا، من در حرا مجاور رسول اکرم بودم، بعد می فرماید که بلغت سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی الیه، وحی که بر پیغمبر نازل شد من صدای ناله شیطان رو شنیدم، بعد به رسول اکرم عرض کردم یا رسول الله من شنیدم چنین صدایی را، بعد به من فرمود یا علی انك تسمع ما اسمع و ترى ما ارى ولكنك لا تدري، تو پیغمبر نیستی ولی میشنوی این صداها را و میبینی این چیزها را، یعنی این دیدنها شأن خاص پیغمبر نیست،
اشتباه است که کسی شأن پیغمبر را محدود به این بکند. حالا ببین دنبال چند جمله در نهج البلاغه، خوشبختانه این اثر نفیس بسیار 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 گرانبها به نام نهج البلاغه در عصر ما دارد ارزش خودش را میابد، مورد
توجه باقی شده، هم مورد توجه علما و محققین. یه سلسله کارهایی که درباره این کتاب لازم بوده باید بکنن و نکرده بودن دارن میکنن، مثل پیدا کردن اسناد نهج البلاغه که در زمان ما یه عده‌ای از فضلا این کار را یه مقداری کردن و دارن میکنن و خیلی هم باید. یا مستدرکات کلمات امیرالمومنین به پیدا میکنن. خب در میان چیزه ما هم طبقه تحصیل کرده بالخصوص نهج البلاغه الحمدلله داره. ولی یک عیب در کار، این عیب در کار ما ها همیشه هست و اون این است که ما به اصطلاح چیز اون ارباط مارکوزه به اصطلاح اون ما همیشه دوست داریم تصاحبی باشیم، تطبعدی باشیم، یعنی همیشه میخوایم در یک جهت گرایش داشته باشیم، همیشه میخوایم یک چشم داشته باشیم، به یک چشم دیگر رو میخوایم بدرسیم. یه وقتی بود که از نهج البلاغه فقط خطبه‌های زهدی را مردم میشناختند. من در مقدمه سیر در نهج البلاغه این رو نوشتم که ما در اوایل طلبگی آشناییمون با نهج البلاغه خب از طریق آقایان واعظ ها به اینها بود. این آقایان واعظ ها فقط یه 7 تا 10 تا خطبه زهدی که در نهج البلاغه بود همونها رو حفظ بودن، ولی هر منبری میرفتن همونها رو میخوندن. اینقدر هم شنیده بودیم که از پای منبرها حفظ کرده بودیم. خیر از اون خطبه های زهدی دیگه هیچ خطبه دیگر، هیچ سخن دیگر از امیرالمومنین مطرح نبود. بعدها به علالی یه قسمتش هم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، عدوها سبب شدن. یه دریچه به مسائل اجتماعی نهج البلاغه با خود این خیلی هم قابل تفسیر، ولی متاسفانه به حکم اون یک چشم بودن ما و تک ساحتی بودن ما و تک بودی بودن ما، باید میخواییم ما معنویات علی علیه السلام و معنویات سخنش را به دست سلامی که دفت داریم. در صورت میشه اگر زهد فقط رو بگیریم علی رو نگرفتیم، نهج البلاغه رو نگرفتیم. هر قسمت رو اگر به تنهایی بگیریم و علی نیست، جزئی از علی بلکه جزئی هم نیست، چون هر جزئی از کل در پرتو کل شناخته می شود. اگر جدا کردید از کلش او جز هم نیست، این چیزی دیگر یه ماهیت دیگر بگیریم. معنویات حتی در میان گرایش یابندگان به اسلام داره طرف بی‌توجهی، اگر نگوییم فراموشی واقع میشه. این اشتباه بزرگی باید از این طرف افتادن فرق نمیکنه، باز تعادل را از دست داده فرق نمی کنه، تعادل از اون طرف از دست داده می شود یا از این طرف از دست داده. حالا می بینید همین نهج البلاغه که اون خطبه های زهدیش در یک جا مسائل اجتماعی و حماسه‌ایش در جای دیگر، مسائل دنیایش سر جای خود، مسائل توحیدی و فکری و فلسفی سر جای خود. ببینید درباره مسائل معنوی، روحی، قلبی چطور باز هم در اوج همه سخنان هست. دو سه قسمت از نهج البلاغه براتون یکی در اون از کلمات قصار جمله‌هایی که خطاب به کمیل حضرت فرمود،
یا کنیل علت خزام الاموال و هم احیا، یا کنیل انات فلاته عالم ربانی و متعلم علا شبیل نجات و همه جرعا که قسمت اول این سخنانه. بعد مردم رو تفصیل می کند، می گوید به این که علمهای زیادی من دارم ولی قابلش رو تیدانی می کنم، بعضی ها زیرت و باهوشن ولی تقوا ندارن، بعضی تقوا دارن هوش و درکش ندارن. گله می کنه از نبود کسی که علی اون از علوم خودش چیزی بیاموزد. بعد در آخر که این قسمت اول و اغلب می گوین ولی اون قسمت آخر کمتر مطرح می کنه، در اون قسمت های آخر ولی این چنین هم نیست که دنیا خالی از حجت باشد. همیشه افراد کامل، انسانهای کامل، انسانهای متعادل هستند. اللهم بلا لا تخل الارض من قائم لله بحجه، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، اولئک حجج الله علی عباده بهم یزرع الله من چی که دنبالش حالا یادم نیست. طبیعی این جمله همه حجم بهم العلم على حقیقت البصیره و باشرو روح الیقین یا روح الیقین روح الیقین و سلام مستوعره المترکون و انسو به مستوحش من هم جاهلون و صحب النار و ابدان ارواقها معلقتم بالمحل الاعلا. اینها در مرحله ای هستن که علم به اونها ریزش کرده و هجوم آورده بر اونها. این علمی نیست که از دیگران بخوان تو دیر بگیرن، مثل متعلم که با هزار فشار مغز باید بگیرن. دریچه قلبشون به مخزن واقعی علم باز شده. حجم بهم العلم على حقیقة البصیرة. اون نهایت و کمه بصیرت رو به اونها داده و از اون ریزش کرده و هجوم آورده بر اونها. لباشر و روح الیقین با روح یقین در تماس هم مباشر روح یقین و سلام و مستوعره المترفون و انسو به مستوعره به مستوعه سمین و جاهلی و صحب و ناس داله به این رسمت سلام و مرد. خب این همه لنجا البلاغت در جایی دیگر در اینکه از خطب خطبه های آخر لنجا البلاغت هم هستن حدود مثلا خطبه نزدیک رو دیدید سنوره ها فرمود ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. جلاء جلاء اگر اون معنی است که ما در باب جلاء لحن می‌گیم، اینی که به معنای جلوه است از ماده جلوه و روشنی جلاء. ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الغره و تبصر به بعد العشره و تنقاد بهی بعد المعانده و ما برح لله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهت و فی ازمان الفترات رجال ناجاهم فی فترهم و کلمهم فی ذات عقولهم فتصبحوا به نور یقظت فی الاسماع و الابصار و خدای متعال یاد خودش را یاد خدا اون وقت یاد خدا که ملازم است با فراموش کردن غیر خدا. مقصود این است که اون که اساس است محبوب انسان است و معشوق انسان است و غیر او هر چه هست در پرتو او انسان اون رو می خواهد و می بیند. این معنی خدا خداوند ذکر خود و یاد خود را مایه روشنایی دلها قرار داده، مایه صفای دلها قرار داده. به این وسیله گوشه های سنگین شنوا می کنند، چشمه های کور شب کور بینا می کنند، دلهای معاند و سرکش انقیاد سلیم پیدا می کنند. همیشه می فرماید در عالم در هر دوره ای هست، حتی در زمانی که حضرت هست پیغمبری در فاصله پیغمبران یا مثل زمان ما که زمان غیبت هست، در تمام زمانها همیشه بندگانی در روی زمین هستند. خدا در یکی که به اون سخن ناجام دیده و سلم هم که ذات قبوله در اون خوض خلبشون خدا با اونها سخن دیده تصرفو به نور یغوت مثل اطماع در افسار و الاسده. این ها هستن که صحبت می کنن، چشم هاشون بیدار، گوش هاشون بیدار، دل هاشون بیدار، یعنی با یک برخوستگی، با نوعی بیداری که همه مردم خواهد کن، نوعی آگاهی که هیچ کسی دیگر در عالم رو رو آنها ندارد. در خطبه این قدر این خطبه عالی و قدر عالی به قول ابن عبدالحدیث میگه اون چه که مدعیان معرفت و عرفا از صدر اسلام آمدن تا حالا با این که خیلی سکه ها و شاکار ها آوردن، هیچ کس نتوانست به اینجور حرف بزنن و بلکه هر که هر چه گفته از علی الهام گرفته. فرمات قدعی هم در خطبه های آخر نهج البلاغه هست، در همون نزدیک اون خطبه ای که عرض کردم حدود مثلا ساعت بین 190 و 200 و هست، قد احیا عقله، انسان راه رو صالح، انسان به کمال رسیده، قد احیا عقله، عقل خود را زنده کرده، عقل هم مردگی و زندگی دارد، و امات نفس نفس اماره را میرنده، حتی دق جلیله و لطف غلیظه. این دو جمله کنایه، یعنی جلیل یک شیء به اصطلاح ستبر دقیق نازک، ظاهرا اشاره به این است که یعنی این بدنش کلوفتش را که در اثر مثل یک پروانه گنده کرده بوده بعد نازک می کند، غلظتها در وجود او تبدیل به لطافت می شود. شاید غلظت قلب مقصود باشه، صد در صد نمیدونه مقصود چیه. سرق له لامعون کثیر البعض، یک لامع، یک نور درخشان بر او برق میزند، می درخشد. این اصطلاح بعدها در کلمات بوعلی سینا آمده است، بعد دیگران هم ورقا همه از اینجا گرفتند. این که میگه برقی از منزل لیلی به درخشید سهر وقت با خرمن مجنون درخ کار شکر، همین تعبیر رو از اینجا گرفته. حتی بلغه لامع کثیر القلب، بعد از این مرحله احیاء عقل اماده نفس، نازک شدن اندام، غلظت ها تبدیل به لطافت شدن ها، یک مرتبه برقی در درون او میزند. فعبان له الطریق، راه برد. مثل آدمی که در شب تاریک نمیدونه کجا یه دفعه یه برق روشن بشه راه بهش بزنه، و سلش به هستری او رو در راه میبرد، و تدافعت فل ابواب الى باب سلامه، از این در به اون در و از این در به اون در و از این در به اون در، همینجور میبرد مرحله به مرحله، منزل به منزل او رو میبرد تا به باب سلامه میرسد، که دیگه در اونجا مسئولیت از هر آفتی است. قد جاءكم ذكر بكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. همه راه ها به سلام و سلامت، اون سلامت به مفهومی که علی میگوید نه مخصوص سلامت بدن و مفهوم پزشکی ندارد. و کدافت الابواب الى باب سلامه و دار الاقامه. و اونجایی که دیگه دار اقامت هست کسی به اونجا برسد از اونجا دیگه باز میگردد. و طبقت رجلاه و به تو معنیت بدنه بی قرار الامن و راحت. پاهاش در حالی که بدنش آرام پیدا کرده یه جا میخکوب که به ایستاده دیگه، یعنی به جایی رسیده است دیگه، اونجا جایی که از اونجا کوچ کردن نیست. مسئله خدا به این معناست در عین اینکه انسان به خدا وقتی که میرسه تکاملش منقطع نشده است، ولی کوچ نمی کند از اونجا دیگه، منزل نیست، از اونجا به جای دیگر نیست، در اونجا سیر فلاح است، نه منه و الی غیره. و تدافعت الابواب الی باب الاقا الی باب السلامه و دار الامانه فی قرار الامن و الراحه دلت تعمل قلبه و ارضا ربه. تمام این ها به موضوعی که قلب خود رو به کار خدای خودت رو راضی خوب. اینها که عرض کردیم از نشون داد به طور نمونه بود دیگه، اون آیات قرآن، اون احادیث نداری، این چند جمله از نهج البلاغه. و اگر در کلمات پیغمبر اکرم و ائمه باز هم بکنید در دعاها اینقدر هست یا ماشاءالله، همینقدر من به عنوان نمونه هستم مطالبی را عرض کرده باشم. خودی که به بحث دیگری نمیرسیم همینجا من عرایزم را این روز خاتمه میدم. فقط چند جمله اشاره بکنم به اون این است
و منظور از در قرآن جمع از مدرد
از کردن که نه خیلی نه اینه قلب که اینجا میگن همون روح انسان است، ولی به اعتبار یک مرتبه از مراتبه توجه کردید. قلب همون ملاک شخصیت انسان، همون من واقعی انسان توجه کردید. انسان خودش را خلاصه عرضی نکه انسان همون خود واقعیش را باید خالص بکند، خود واقعیش رو باید تهذیب بکند، خود واقعیش رو باید تزکیه بکند. وقتی که انسان خودش رو تزکیه بکند کمال ببخشد، از انسان یک حقیقتی، یک واقعیتی است که از طریق هوا با این عالم ارتباط دارد، از طریق باطن خودش با عالمی دیگر ارتباط داره. همینجوره که از این طریق، از طریق حواسش یک سلسله معلومات یک شکلی برای او پیدا می شود، از اون طرف یک سلسله معلومات دیگر که تغییر امور مومنی حقیقت رو بسید. حالا این مطلب رو خواستم عرض بکنم که اشاره هم کردم ما یک جانبه نباید فکر بکنیم، همه جانبه باید فکر بکنیم، این را فراموش نکنید و این را توجه داشته باشید که ما مقصود رو یعنی ما طلبه ها، ما طلبه ها بیش از هر گروه دیگر موظفیم که واقعا از کسانی باشیم که یک موهبتی فراهم این معرفت به الا دیگه روحانی و غیر روحانی فراهم یعنی معرف معارفی که ما مدعیش هستیم با معارفی که دیگران دارند اگر بنا بشود که اونها هم هرچی که هر کسی آن مقصودا نمیخوام نقدی کنم از دیگران، خب ما لااقل در خودمون یک وجه تمایزی لااقل قائل هستیم. ما اونقدر در واقع و در حقیقت روحانی هستی مطهی گویی یک نفیلی از این قسمت در ما وزیده باشد، یعنی هل جمله چشم باطلی از ما باز شده باشد که ما یک مقدار بتوانیم حقایق را با تأیید الهی درک بکنیم. خب میبینید که حتی شهید ثانی رضوان الله علیه در چهلمه در باب اجتهاد و در باب فقاهت هم بعد از اون که شرایط ظاهری اجتهاد رو ذکر میکند، مثلا از ادبیات انسان چقدر باید بداند، حرف و نحو و اینها، منطق مثلا چقدر باید بداند، اصول چقدر باید بداند، به رجال و شناختن اسناد باید آگاه باید باشد، مطالعه در فقه در حدیث شیوع باشه شیوع باشه، بعضی که ولی ورای اینها اندوری که خدای متعال به قلب انسان باید بتواند، اون نور دیگه با کتاب خوندن پیدا نمی شود، اون نور نوریست که در اثر تقوا پیدا می شود. یکی مطلب دوباره این است که گذشته از این که ما باید خودمون مظهر این معرفت باشیم، مظهر زنده این معرفت باشیم، نه فقط در کتاب های شما بوده که اسلام که این نظری دارد، خودمون باید مظهر این روشنگیری باشیم که مردم مالی که ببینن دیگن آقا اینا یه روشنگی چیزن، اینا اصلا درک میکنن که دیگه به درک کنن مردم. گذشته از این ما باید پاسدار این نوع معرفت باشیم. در زمان ما موجی که در باب معرفت و شناخت برخواسته موج مادی، حتی اونهایی که میخوان با رنگ اسلامی و با زبان اسلامی هم میخوان عرض بزنن، اون چنون تحت تاثیر این موج هستن که باز میخوان به همه شناخت ها شکل مادی بدن. اگر اسمی حرفا رو گروشون ببرید آقا اینا دیگه ذهنیت گرایی، اینا دیگه درون گرایی، ذهنیت انسان باید عینی گرا باید باشه. ما باید بدون باید مدافع این نظریه باشید، هم باید مظهر این نظریه باشید، این حقیقت باشید، هم باید مدافع جمله معنوی شناخت باشید. اما نیه که مقصود این است مدافع جمله معنوی یعنی دیگه نه غیر از این چیزی نیست مثل بعضی از اشخاص افرادی که همیشه در دنیا بودن که فقط راه شناخت منحصر بینید و ساقه دیگر بیندار جون مثل اونهایی که مثلا راه اشتهاد دیگه یعنی چه، مستحب دیگه یعنی چه، درس خوندن دیگه یعنی چه، نه لازمه انسان ادبیات بخونه، نه لازمه که اصول بخونه، لازمه که فقه بخونه، نه منطقی آدم قرار بشه که صاف بکنه، اون وقتی که مستحبی شنه این غلطه. با قلب صاف کردن کسی مزه تقلید و مقین شده بود. انسان باید اون زحمات را، اون زحمات فکری را در حد نصاب باید بکشن، یعنی باید اونها خافی بکنن.